گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
المینو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من که ایوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه المینو هستید. ما در المینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم یک موضوع بسیار مهم رو مد نظر قرار دادیم. میخوایم به آینده مشاغل و مهارت‌ها در عصر هوش مصنوعی بپردازیم. شما هم البته در این برنامه شریک ما هستید. 30,000 سامانه پیامکی ماست. هر سوالی از مهمان برنامه داشتید اون رو حتما مطرح کنید. اجازه بدید من یک مقدمه کوتاه در حد یک دقیقه بخونم و بعد مهمان رو معرفی کنم و وارد بحث بشیم. ما در آستانه یکی از بزرگترین تحولات تاریخ قرار داریم. هوش مصنوعی دیگر محدود به کارهای ساده محاسباتی نیست. این فناوری اکنون میتواند متون پیچیده بنویسد، کدنویسی کند، تصاویر هنری خلق کند و حتی داده های پزشکی را تحلیل کند. این پیشرفت سریع پرسش های بنیادینی را در ذهن ایجاد میکند. آیا هوش مصنوعی جایگزین انسان ها خواهد شد؟ چه مهارت هایی در آینده اهمیت بیشتری خواهند داشت و ما چگونه باید خود را با این تغییرات سازگار کنیم؟ در این برنامه و بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه هوش مصنوعی در حال تغییر بازار کار است و چه مهارت هایی به عنوان مهارت های طلایی در آینده شناخته می‌شوند و چگونه یادگیری مداوم و منعطف بودن می‌تواند به ما کمک کند تا در کنار این فناوری به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم. اما مهمان ما آقای مهندس مسلم تقی‌زاده، پژوهشگر هوش مصنوعی از دانشگاه تهران هستند. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی ممنون از دعوتتون.
آقای تقی‌زاده، موضوع چطوره به نظر شما؟ با بحث هوش مصنوعی کار و بارا چطور میشه؟ بازار کارا چه تغییراتی پیدا میکنند؟
عرضم به خدمتون که خب یکی از سوالات مهمی که امروزه در حقیقت تو جمع مدیران، سیاستگزاران و نیروی کار پرسیده میشه دقیقا همین سوالی که در واقع موضوع برنامه هست، بحث آینده مشاغل در عصر هوش مصنوعی هست. در واقع این موضوع هستش که نگرانی هایی رو در واقع افراد مختلف ایجاد کرده.
بله.
که آیا مثلا هوش مصنوعی قرار هستش که
مشاغل
رو از بین ببره یا نه؟ واقعیتش این هستش که اول ما باید نگاه کنیم تحلیل ها و گزارشات معتبر جهانی تو این حوزه به ما چه چشم‌اندازی رو روشن میکنه.
بله.
اخیرا گارتنر اومده، یک مؤسسه مشهوری هست در حوزه آینده مشاغل.
بله.
بررسی که کرده و تصویری که ارائه داده این رو به دو تا دوره در واقع تقسیم بندی کرده، گفته که تو سالهای ابتدایی تا سال هولوش 2028-2029 که هولوش 2-3 سال آینده میشه، یه سه در واقع دوره آشفتگی و بازارایی هستش و تو این دوره در حقیقت فعالیت های تکراری قابل پیش بینی و مبتنی بر پردازش اطلاعات عموما توسط الگوریتم ها در واقع اتوماسیون میشن. مثلا کارهایی که روتین و تکراری هست، مثلا فرض بفرمایید که بحث ترجمه متون هست، تولید محتوا هست. عرض کنم خدمت شما که مثلا توی صنعت فرض کنید که مثلا یه خط تولید کنترل کیفیتش هست که الان توسط دوربین های نظارتی داره انجام میشه، پیش بینی خرابی هست، بعد پاسخگوی تلفن هست. اینها کارهای روتین و تکراری هستش که توسط الگوریتم‌ها و اتوماسیون عموماً جایگزین میشن. ولی از سال 2029 به بعد در حقیقت منحنی مشاغل ایجاد شده از مشاغلی که هست میشن در واقع عبور میکنه و انگار مشاغلی که ایجاد میشه خیلی بیشتر از مشاغلی که از بین رفتن.
چقدر مهمی ها.
بله دقیقاً. منتها اتفاق خیلی مهمی که داره میفته اینه که در واقع ما مواجه هستیم به این که در حقیقت ساختار مشاغل و در واقع شغل دائما داره تغییر میکنه. یعنی این عصر صنعتی شدن نیستش که شما یک شغل و یک مهارت یاد بگیرید مثلا 10 سال ازش به قول معروف نون بخورید یا 15 سال 20 سال مثلا باش بتونید یک در واقع شغلی داشته باشید. یکی از ویژگی های عصر جدید اینه که شغل ها مشاغل و وظایف دائما در حال بازطراحی بازنویسی و تغییر هست و بعد مهمترین مسئله‌ای که در حقیقت اینجا پیش میاد این هستش که شما در واقع سریع‌تر یاد بگیرید و سریع‌تر در واقع بتونید با هوش مصنوعی همکاری داشته باشید و سریع‌تر بتونید مهارت هاتون رو در حقیقت بتونید به‌روزرسانی کنید و ایستا موندن تو عصر هوش مصنوعی شاید بزرگترین ریسک آدم ها باشه.
خب
این هم و در حقیقت میشه گفتش که ما مثلا وارد مثلا عصری شدیم که شغلا ثابت نیستن، مهارت ها ثابت نیستن و مفهوم تخصص دائما در حال بازتعریف هستش.
خب این دائمانش یعنی دائما آدما باید
یاد بگیرن
یعنی این...
یعنی در واقع آدما باید یاد بگیرن که چطور یاد بگیرن و این یادگیری رو در واقع ما تو اصل continuous learning هستیم دیگه، اصلی که در واقع یادگیری باید پیوسته باشه و روزانه باشه و شما یک مهارتی که به دست میارید مثلا فرض فرمایید که شما میاد یک ابزاری یاد میگیرید که یک کاری انجام بدید توی محل کارتون، این ابزاره مثلا یک سال دیگه کهنه میشه، بیات میشه، اینقدر سرعت تغییرات زیاد شده دیگه اون ابزار دیگه کارایی نداره، شما باید به دور یک ابزار و یک مهارت جدید یاد بگیرید. به خاطر این هستش که در حقیقت یکی از چالش هایی که توی آینده وجود خواهد داشت در حقیقت مسئله به اصطلاح حذف شغل نیستش بلکه سرعت تغییر شغل هستش.
خب اینا هم نکات
معمولا افراد فکر میکنن که خب مسئله آینده تو عصر هوش مصنوعی شغل‌ها هست میشن.
درست.
در حقیقت این مسئله خب تا سال 2029 هست ولی بعد از اون سرعت تغییر شغل هستش که چالش اصلی خواهد بود و در حقیقت داشتن یک مهارت ثابت و تکیه بر اون قاعدتا نمیتونه تو این وضعیت خیلی دوام داشته باشه.
خب پس این الان دو سه تا نکته رو میطلبه. اولا اینکه از کجا باید شروع کرد هوش مصنوعی رو برای یادگیری، یعنی اون پایش یا بیسش چه هست، بعد این ادامه دادنش چطوری میشه و این بروز بودن چگونه میتونه تاثیرگذار رو کسب و کار ما باشه که شما اشاره کردید. بیاید با همین سوال شروع کنیم. خب این پایه اصلی یادگیری هوش مصنوعی چیه؟ اون دارم رو هارد اسکیل میرم، ما رو تخصص سختش.
ببینید ما چون الان توی بحث رادیو با توده مردم سر کار داریم که در واقع جامعه بزرگی هست، ما مخاطبمون رو این قرار میدیم ولی لزوما این چیزی که میگیم برای همه مخاطب عموم نیستش. مخاطب عموم در حقیقت تو گام اول باید سواد دیجیتال رو یاد بگیره. در حقیقت ما باید بلد باشیم با ابزارهای دیجیتال کار کنیم، مثلا مثل جستجوی مثلا موثر توی اینترنتی قبلا در واقع بلد بودیم، یا مثلا کار با اپ ها و خدمات آنلاین، یا مثلا امنیت پایه‌ای که در واقع اینا در حقیقت به اصطلاح میتونن داشته باشن برای کلاهبرداری یا حفظ حریم خصوصی، اینا در واقع در قالب سواد دیجیتال میگنجن و مثل سواد خواندن و نوشتن در عصر جدید هستن.
یعنی
مثلا ما برای اینکه بخوایم وارد فضای در دنیای چیز بشیم، کار بشیم، اول باید یک سواد خواندن نوشتن بلد باشیم. این سواد دیجیتال در حقیقت سواد خواندن نوشتن هستش که توده مردم باید یاد بگیرن، همونجوری که یاد گرفتن با موبایل کار کنن، همونجوری که مثلا با مهارت ICDL یاد گرفتن که با اینترنت کار کنن، در واقع با همین سواد هم در واقع میتونن یاد بگیرن که با هوش مصنوعی کار کنن. و دومیش در حقیقت کار کردن با خود هوش مصنوعی هستش، اینکه در حقیقت از ابزارهای هوش مصنوعی چطور استفاده کنید. ببینید الان مهمترین در واقع مهارت عصر جدید پرسیدن سوال درست هست، در حقیقت که به اسم پرامپت نویسی مشهور هسته که جالب بدونید تو عصر سقراط در واقع مردم با پرسیدن سوال درست به جواب میرسیدن و عملا پرسیدن سوال درست در واقع نصف دانش یک فرق هست. در حقیقت پاسخ رو داشتن و دانستن و هرچی بیشتر بلد بودن دیگه تو عصر جدید که عصر اطلاعات هست، عصر چت جی پی تی هست و دانش وجود داره، عملا ارزان شده و چیزی که ارزان بشه چی میشه؟ بی اهمیت میشه. پس بنابراین داشتن پاسخ اصلا اهمیتی امروزه نداره، پرسیدن سوال درست هستش که در واقع مهم هستش. مثلا شما برای نوشتن یا مثلا برای ترجمه، برای برنامه‌ریزی و تحلیل میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید. سومین مهارتی که در واقع بسیار کلیدی هستش همین چیزی که صحبت کردیم، بحث یادگیری مداوم هست. مثلا شما قبلا یه مهارت یاد میگرفتید 30 سال ازش استفاده میکردید و بازار کارم سریع تغییر نمیکرد. یعنی مثلا شما بازار کارتون بازار کاری بود که 10-20 سال 30 سال با همون مهارت در واقع از مهارت شما استفاده میکرد، ولی امروزه بعد یاد بگیریم که چطور چیز جدید رو یاد بگیریم و سریع یاد بگیریم و این خودش یک مهارت هستش و یادگیری مداوم. و بحث بعدی این هستش که خب الان هوش مصنوعی خب خیلی از کارها رو داره انجام میده، یه سری مهارت ها هستش که از نوع به قول معروف مهارت های نرم هستش. بله. که
همون هم یکی از سوالای من بود، اون چطوری میشه تو مهارت های نرم هوش مصنوعی و انسان کجا کنار هم قرار میگیرن؟
دقیقاً کلا انقلاب صنعتی پنجم انقلاب صنعتی حذف انسان نیست، یا مثلا ماشین نیستش، انسان نیستش، انقلابی هستش که در واقع بهش میگن که همکاری انسان و ماشین شکل میگیره و ما در واقع همه کارها رو، مثلا یک پزشک میخواد کار کنه از هوش مصنوعی چطور استفاده کنه، یا یک حسابدار و یک خبرنگار و یک تولید محتوا کن چطور از هوش مصنوعی استفاده کنه. اینها در واقع کارهایی هستش که مثلا تو آینده خیلی مهم میشه. بیشتر در واقع مهارت های نرم مهارت در واقع تفکر انتقادی، پرسیدن سوال درست، حل مسئله، اینا در واقع موضوعاتی هستن که چون شهودی هستن، مبتنی بر تجربه هستن، در حقیقت هنوز هوش مصنوعی تو این حوزه ورود پیدا نکرده و میشه گفتش که این حوزه‌ای هستش که در حقیقت هنوز ماشین نمیتونه جشن بگیره. شاید دوتا مهارت و یه دوتا خاصیت یا ویژگی که در انسان میتونه داشته باشه دوتا خه هستش که خیلی مهم هست، یکی در واقع خلاقیت هست و یکی خردمندی هست. خلاقیت و خردمند بودن انسان در واقع ویژگی هستن که خیلی انسان رو از ماشین متمایز میکنه. ببین خرد در حقیقت مثلا انسان باهوش قابل جایگزین شدن با ماشین هست. مثلا به شما بگن که به یک انسان باهوش هدفی رو مشخص کنن، بهترین مسیر است به اون هدف رو پیدا میکنن. خب ولی انسان خردمند میگه که آیا اون هدف ارزش رفتن داره یا نه، یعنی همون بحث نگفتن. مثلا فرض فرمایید که ما وقتی از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، در حقیقت مغز انسان داره بیکار میشه و در حقیقت میره به سمت این که کارایش از دست بده.
درسته.
انسان خردمند هستش که با خودآگاهی دیجیتال میگه که آیا این استفادهی که من از هوش مصنوعی میکنم ارزش این داره که مثلا مغز من بیکار بشه، مثلا قبلش خودش پاسخش رو پیدا میکنه. پس انسان خردمند معمولا در آینده خیلی خیلی متمایز خواهد بود از انسان باهوش، و انسان چون انسان باهوش قابل جایگزین با ماشین هست ولی انسان خردمند نیست. بعد دومیش هم بحث خلاقیت هست. به هر حال کسانی که خلاق هستند و قدرت حل مسئله دارن میتونن در حقیقت مثلا در مقابل ماشین خاص بشن و به قولی به اصطلاح شغلشون و کارهایی که انجام میدن توی آینده
درسته.
برای سازمان ها با ارزش باشن. این دوتا خاصیتی که خب به هر حال یه سری چیزاش ذاتیه، یه سری چیزاش با تمرین کردن هستش که آدم ها بتونن تمرین کنن و با کارهای خلاقانه و خودآگاهی دیجیتال بتونن این دو پارامتر رو تقویت کنن.
خب این نکته، حالا اینا رو ببین، ما الان خیلی صحبت خوبی از شما میشنویم، تو بحث اصلیمون داریم میگیم پس یادگیری یعنی چه تو مهارت‌های سخت یا تخصصی، چه الان تو حوزه خردمندی و مهارت‌های نرم. حالا یادگیری اینها به کجا چه جوری باید انجام بشه؟
درسته. ببینید یادگیری مهارت‌های سخت که خب قاعدتاً یه سری دوره‌هایی وجود داره که افراد می‌تونن تو این دوره‌ها شرکت کنن و مثلا همین در مورد سواد دیجیتال، مثلا مثل دوره‌های مثل ICDL، الان AIDL وجود داره، سواد هوش مصنوعی و سواد دیجیتال
که AIDL بنویسید.
بعد عرضم به خدمت شما سواد دیجیتال و هوش مصنوعی هست که تو اونجا شیوه پرسیدن سوال درست، بحث‌های حریم خصوصی، بحث‌های در واقع داده، بحثایی که در واقع که شما داده ها در اختیار ماشین قرار میدی، حریم خصوصی در واقع به اصطلاح به اشتراک گذاشتی، اینها در واقع آموزش داده میشه. این در واقع برای توده مردم هستش. منتها خب به هر حال ما داریم افرادی که مدیر هستن و قرار هستش که تو این عصر تصمیم گیری کنن که در واقع موضوع تحول دیجیتال خیلی مهم میشه. مدیران در واقع در کنار سواد دیجیتال باید تحول دیجیتال هم یاد بگیرن و یاد بگیرن که در حقیقت توی عصر جدید چطور سریع تصمیم بگیرن، چون سرعت تصمیم گیری تو عصر جدید بسیار مهم هست. چون همونجوری که مستحضر هستید، ما با در عصر جدید با یک آینده مواجه نیستیم، با طیفی از آینده ها مواجه هستیم. بنابراین یک مدیر باید در واقع بتونه سناریو نویسی کنه و برای طیفی از آینده ها آماده باشه. بحث افراد متخصص هستن که توی این عصر حالا غیر از توده مردم هستن که ما از در واقع تحلیل داده تا میشه مصنوعی مشاغل زیاد داریم، مثل تحلیلگر داده، مهندس داده، مهندس هوش مصنوعی، در حقیقت دیوآپس، امل آپس، معمار هوش مصنوعی. اینها در واقع مشاغلی هستن که برای تولید محصول هوش مصنوعی نیاز دارن که نیازمنده، یعنی اگر یک فردی تو این حوزه بخواد وارد بشه کافیه مثلا بنویسه مهندس هوش مصنوعی و مهارت‌های مورد نیاز، نرم افزارها و در واقع نیازمندی‌هاش، یا هم چت جی پی تی میده هم تو گوگل کنن میتونن در واقع ببینن که چه چیزایی نیاز دارن. دسته سوم هم در واقع دسته‌ای هستن که نه فنی هستن، مثلا بخوان برنامه نیستن، نه مدیر هستن که بخوان تصمیم بگیرن، در واقع افراد میانه‌ای هستن.
درست.
که نه تو رأس سازمان هستن که نیاز باشه تحول دیجیتال بلد باشن، نه کد نویسن که بخوان برن برنامه نویسی کنن و مثلا یه محصول توسعه بده. این وسط افرادی وجود دارن که محصولاتی که یا در واقع سیستم های هوش مصنوعی که در سازمان ها وجود داره یا قرار هست بره تو اون سمت، در حقیقت باید اینا رو مدیریت کنن. بهش میگن مدیر محصول هوش مصنوعی. آها. که یک سری مهارت های در اونجا هم مهارت های نرم و مهارت های در حقیقت سختی هستش که به اصطلاح وجود داره، که از جمله مهارت هایی که مثلا تو اونجا مثلا میشه یاد کرد، بحث در واقع تحلیل داده هست اونجا، بحث حکمرانی داده هست، اینکه داده هایی که وجود داره در واقع مسئولیتش با کی هستش، بحث آشنایی با مدل ها هستش تو اونجا، ابزار مدیریت محصول هست، بحث در واقع تیم سازی و استراتژی محصول هست و غیره. اینا مهارت هایی هست که تو مدیریت محصول وجود داره که میشه گفتش که این چهار دسته هستش که کل مردم رو شامل میشن. اولیش توده مردم شد، دومیش مدیران، سومیش دیولپرها و متخصصین، چهارمیش هم در واقع کسایی هستن که هیچ یک از اینا نیستن و قرار هستش که نقش مدیریت محصول، مثلا فرض کن شما توی سازمانی هستی،
درست،
میخواید یک محصولی رو در واقع وارد سازمان کنید، یک هوش مصنوعی وارد سازمان کنید، و به شرکت دانش بنیان سفارشی انجام بده. یک فردی باید باشه این وسط، خواسته های نیازهای بیزینسی و تجاری رو ترجمه کنه به ساختهای فنی و به اون شرکت دانش بنیان بده و هر ملاحظاتی که اونها دارن رو ترجمه کنه به بیزینس برگردونه. یه جور مترجم هستش. مترجم در حقیقت کسب و کار هستش تو عصر جدید، که اتفاقا در گزارش آینده مشاغلی که در واقع مشاغلی که امسال یک شرکت های بزرگ کشور منتشر کرد، تو اونجا ذکر شد یکی از پرتقاضاترین شغل ها همین بحث مدیریت محصول هوش مصنوعی هست.
عجب.
بله دقیقا امسال هم پرتقاضا هست و هم گران قیمت هست، یعنی حتی از کسی که برنامه نویس هست، از کسی که در واقع تو این حوزه داره مثلا پایتون می نویسه یا از
نرم افزارهای مختلف،
بیشتر در واقع کارایی داره و به درد سازمان خواهد. چون واقعیتش اینه که خیلی از سازمان ها نمیتونن افراد متخصص رو نگه دارن و نگهداشت افراد متخصص سخت هست، پس بنابراین توش ورود پیدا نمی کنن، سعی میکنن اما محصولی که توسعه میدن یک نفر باشه که بتونه نیازهاشون رو ترجمه کنه به این در واقع نیازهای موجود.
بسیار عالی. ما شاید 2 دقیقه فرصت داشته باشیم، تو این 2 دقیقه شما بگو که نقش مصرف کننده اینجا چی میشه. اینا تالا که خب تو رده‌های مختلف مشاغل بود از مدیران و کارشناسان، تو این 2 دقیقه مردم کجای کار قرار میگیرن به عنوان مصرف کننده؟ تو منم یه دقیقه جمع‌بندی کنم ازم.
ببینید مردم که همون در حقیقت توده، همون دستبندی توده هستن دیگه. بس. در واقع کسانی هستن که از اینها استفاده میکنن و در حقیقت تو اینجا باید بتونن مهارت استفاده از این محصولات رو و در واقع خدمات رو داشته باشن که تو همون قالب سوار دیجیتال میگنجه، که اینها باید به اصطلاح مدام یاد بگیرن و مهارت خودشون رو ارتقا بدن. فرض کنید که همین چت جی پی تی که شما دارید استفاده میکنید 2 سال قبل چه قابلیت هایی داشته، الان چه قابلیت هایی داره.
دقیقا.
شما قبلا میرفتی فقط یک متن تولید میکرد، الان شما میرید هم متن تولید میکنه، هم تصویر، هم ویدئو، هم 1000 تا قابلیت جدیدی که در واقع بهش اضافه شده. پس بنابراین شما اگر قبلا 2 سال پیش فقط یک سوال ساده میپرسیدید، الان در واقع مثلا میتونید توش تصویر طراحی کنید، توش موسیقی در واقع درست کنید، یا مثلا ویدیو درست کنید. خب اینها نیازمند اینه که مردم مهارتش رو داشته باشن، افراد عادی، و همون مهارت پرسیدن سوال درست و اینکه چطور از این مدل هوش مصنوعی سوال بپرسن تا بتونن خروجی مطلوبشون رو بگیرن. با ارتقاء این سیستم های هوش مصنوعی، مردم در واقع مصرف کننده باید با همون روش یادگیری مداوم همکاری با هوش مصنوعی داشته باشن و مهارت های خودشون رو مدام
افزایش بدن. متشکرم از شما. واژه جالبی هم امروز از شما یاد گرفتیم، AIDL. شاید یه زمانی ما یه ICDL داشتیم که به هر حال خیلی مطرح شده بود، همه باید اون مهارت های 7 گانه که الان تقریبا 20 و چند گانه هست و اتفاقا همین هوش مصنوعی هم توش هست رو یاد بگیرن. الان AIDL که خب دیگه منظور همین مفاهیم
Artificial Intelligence Digital Literacy، در واقع میشه سواد دیجیتال و هوش مصنوعی.
بله متشکرم از این توضیحات شما. مهندس مسلم تقی‌زاده پژوهشگر هوش مصنوعی که ما رو همراهی کردن و در رابطه با آینده این مشاغل در عصر هوش مصنوعی صحبت کردیم. تشکر از شما آقای مهندس.
ممنونم، سلامت باشید. امیدوارم که در عصر هوش مصنوعی به هر حال مهمترین موضوعی که در واقع نیازمند هست زیر ساخت اصلی بس ارتباطات و اینترنت هست، اون هم به زودی برقرار بشه و بتونیم در واقع اون پایه های اصلی هوش مصنوعی و زیر ساخت اصلی هوش مصنوعی هم داشته باشه.
انشالله. متشکرم. شما دیگه بحث رو جمع‌بندی کردید و من دیگه این جمع‌بندی رو نخواهم داشت، با صحبت شما تمام می‌کنیم. ممنونم از شما آقای مهندس مسلم تقی‌زاده پژوهشگر هوش مصنوعی. متشکرم. خداحافظ. ممنونم. این برنامه تقدیم شما شد، برنامه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و آینده این مشاغل از طرف علی جهانی تهیه کننده، سینا احمدی پور صدا بردار، مهدی معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمینو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دقایق بسیار آرام و دلنشینی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. ساعت 18:57 دقیقه هست. صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو رو میشنوید. دل برگزید و کار دل شک بر نمی دارد. تو را دل برگزید و کار دل شک بر نمی دارد که این دیوان هرگز سنگ کوچک بر نمی دارد. تو در رویای پروازی ولی گویا نمی دانی نخ کوتاه دست از باد بادک بر نمی دارد. برای دیدن تو آسمان خم می شود، اما برای من کلاهش را مترسک بر نمی دارد. بیا بگذار سر بر شانه های خسته هم یک بار، اگر با عشق من پیراهنت لک بر نمی دارد.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر هر لحظه خود را مستر